أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به بحث جبر و اختیار عرض کردیم که یک بحث کلامی وجود دارد که فاعل فعل ارادی انسان کیست. اشاعره گفته بودند که فاعل آن خداوند متعال هست و انسان مجبور هست نسبت به افعالی که انجام می‌دهد. نظر دوم نظر معتزله بود که می‌گفتند فاعل فعل ارادی خود انسان هست و خداوند تفویض کرده است کارها را به خود انسان. نظر سوم نظر شیعه بود که می گفتند هرچند فاعل فعل ارادی انسان هست و فعل مستند به اوست، ولیکن چون در هر آن وجود انسان، مختار بودن انسان، توانایی انسان بر انجام فعل نیاز به افاضه از جانب حق تعالی دارد، چون ممکن الوجود در بقا هم نیاز به علت دارد، ولذا صحیح است که ما برای خداوند متعال هم نقش قائل بشویم در تحقق اون فعل. نه اینکه فاعل اون فعل مشترک هست، هم خداست هم انسان. خیر، فاعل فعل انسان است و او مسئول هست در برابر آن فعل، ولیکن چون قدرت او و اختیار او در زمان صدور فعل باید از جانب خداوند افاضه بشه، پس برای خداوند متعال هم نقشی هست در تحقق اون فعل، که محتمل هست معنای لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین که در روایات ما آمده همین باشه. البته از برخی از روایات استفاده میشه که مراد از نفی تفویض این هست که خداوند انسان را در عالم تکلیف مهمل قرار نداده است، نه انسان مجبور است در افعالی که انجام می‌دهد و نه اینکه نسبت به افعالی که انجام می‌دهد اهمال در موردش هست و تکلیفی ندارد. نخیر، او مکلف هست، که البته این مورد نزاع بین مسلمین نبوده، معتزله هم به این مطلب قائل بودند. این روایتی که ظاهرش این هست که نفی تفویض به معنای نفی اهمال هست از حیث تکالیف، روایتی است که در کافی مطرح میکنه در جلد 1 صفحه 159. علی ابن ابراهیم از محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس ابن عبدالرحمن ان عدتن که مرسله یونس هست، ولیکن چون از جماعتی نقل میکنه این ارسال قدحی در سند وارد نمیکنه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال له رجل جئلت فداك اجبر الله العباد على المعاصي فقال عليه السلام الله اعدل من ان يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليها فقال له جئلت فداك ففوض الله الى العباد فقال عليه السلام لو فوض اليهم لم يحصرهم بالامر والنهي فقال له جئلت فداك فبينهما منزله قال عليه السلام نعم اوسع ما بين السماء والارض. در این روایت نفی تفویض به معنای نفی اهمال به لحاظ تکالیف گرفته شده. چون انسانها مکلفند پس تفویض امر به اونها نشده، که مطلب واضحی هست. ولیکن راجع به معتزله ما در روایات داریم القدریت و مجوس هذه الامه، اینها قدریه بودند در مقابل جبریه و اینها مذهبشون مذهب مذمومی بود. و توجیهی که فرق بین مذهب ما در بحث جبر و اختیار با مذهب معتزله داره همین هست که ما معتقدیم که در آنی که انسان اراده فعل میکنه نیاز داره وجودش، تواناییش، مختار بودنش و افاضه از جانب حق تعالی. راجع به اون تفسیر عرفانی لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین که می گفتند اصلا غیر خدا حقیقتا وجود ندارد تا فعلی از او صادر بشود که مجبور بر آن باشد یا مجبور نباشد، ولذا این قضیه لا جبر ولا تفویض سالبه به انتفاع موضوع هست. این تفسیر عرفانی که بر این اساس هست که ما حقیقتا وجودی غیر حق تعالی نداریم، که یک فکر کاملا نادرستی هست، گاهی برای اثبات آن به برخی از آیات و روایات استشهاد میشه. مثلا به آیه و نحن اقرب الیه من حبل الورید گفته میشه که از رگ گردن به انسان نزدیک بودن این یعنی وحدت وجود، که انصافا خود این آیه شاهد بر مغایرت وجود هست. نحن اقرب الیه من حبل الورید غیر از این است که و نحن عین الانسان، این قرب قرب عالم بودن خدا و قیم بودن خدا هست و ولایت خدا هست بر انسان. یا گاهی استشهاد میشه به برخی از کلمات نهج البلاغه، مثل این جمله که مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله. خداوند با هر چیزی هست ولی نه در کنار آن، و غیر از هر چیزی هست ولی جدای از آنها نیست. گفته میشه این هم توجیهی غیر از وحدت وجود نداره که بگوییم خدا وجود حقیقی است و بقیه اطوار وجود خدا هستند. یا این تعبیر نهج البلاغه که لیس فی الاشیاء بوالج ولا انها بخارج، نه ولوج کرده است در اشیاء و نه خارج از اشیاء است، که به نظر ما اینها یک تعابیر عرفی هست برای احاطه قیمومیت خدا نسبت به اشیاء و احتیاج اشیاء در وجودشان آنن فآنن به خداوند متعال. لااقل با واضحات در عقل و شرع که خالقی داریم، مخلوقی داریم، مقتضای خالق و مخلوق داشتن مغایرت بین خالق و مخلوق هست، توجیه این روایات همین هست که عرض کردیم. گاهی تعبیر میشه به این که وجود ممکنات عین ربط به خداست، عین تعلق به خداست، مستقل از خدا نیست. ما معنایی برای این تعابیر غیر از این که وجود ممکنات بقاءً هم محتاج به افاضه از جانب حق تعالی هست، معنای صحیح دیگری براش نمی فهمیم. وجود مستقل ندارد یعنی چه؟ انسان وجود مستقل ندارد، این معنایش چیست؟ بالاخره یک موجودی است، فاعل افعالی هست، اگر مطیع باشد به بهشت می رود، مسیء باشد به جهنم می رود. به این معنا وجود مستقلی است در برابر وجود خدا. بله، به این معنا که وجودش آنن فآنن نیاز به افاضه از جانب حق تعالی داره، تعبیر بکنیم که وجود عین الربط است، وجود تعلقی است، شبیه سایه که حدوثاً و بقاءاً تابع جسمی است که سایه افکنده است، و الا معنای دیگری ما برای این تعابیر نمی‌فهمیم. گاهی برای اون تفسیر عرفانی استشهاد میشه به این روایت که در توحید صدوق صفحه 306 هست: هو فی الاشیاء علی غیر ممازجه، خارج منها علی غیر مباینه، فوق کل شیء فلا یقال شیء فوقه، و امام کل شیء فلا یقال له امام، داخل فی الاشیاء لا کشیء فی شیء، داخل فی الاشیاء لا کشیء فی شیء داخل، و خارج منها لا کشیء من شیء خارج. این هم به نظر ما بازگشتش به این هست که خداوند مرتبه وجودیش فوق وجود ممکنات هست و احاطه دارد بر وجود ممکنات، احاطه عالمیت و قیمومیت بر اونها داره. این استدلالی هم که گاهی میشه که اگر غیر از خدا ما موجود دیگری داشته باشیم، وجود خدا محدود به حد میشه، وجود مطلق نمیشه، چون وجود مقید میشه به غیر وجود مخلوقات. جواب اینه که خب بش، مگر کسی گفت وجود مطلق خدا از حیث عدد هست؟ وجود واجب الوجود غیر از وجود ممکن الوجود است که از طرف او افاضه شده. این که نقص در وجود حق تعالی نیست. خداوند کمال مطلق هست و وجود مطلق هست، یعنی هیچ نقص کمالی ندارد. حتما باید وجود شامل وجود ممکنات بشود تا نامحدود باشد. حتما باید وجود خدا شامل کارهای زشت و پلید هم بشه تا وجود خدا وجود مطلق باشه. به هر حال اشاعره برای مذهب خودشون که یک مذهبی است برخلاف وجدان، که انسان می‌بیند که فرق است بین فعل اختیاری او و فعل غیر اختیاری او، فرق است بین حرکت دست انسانی که رعشه داره با حرکت انسانی که در اختیار خودش است. و برخلاف آیاتی که مفادش عقاب افراد گناهکار هست، برخلاف اینها اشاعره که قائل به جبر شدند، تحت تأثیر برخی از ادله لفظیه‌ای بودند که موهم جبر بود، که ما مجموع اینها رو بر سه قسم میتونیم تقسیم کنیم. قسم اول خطاباتی است که راجع به افعال مردم هست و راجع به اراده مردم هست که اینها را مستند به خدا میکنه. مثلا و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، گفته میشه که این معناش اینه که شما هیچ چیزی را نمیخواهید انجام بدهید مگر اینکه خدا بخواهد. باید اول خدا بخواد تا شما بخواهید این کار را انجام بدید. تا خدا نخواد که شما این کار را انجام بدید، شما اراده انجام او رو پیدا نمی کنید. یا در آیه شریفه آمده است که ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. هیچ نفسی بدون اراده خدا ایمان نمیاره. یعنی هر کس ایمان بیاره خدا اراده کرده که او ایمان بیاره. یا در یک آیه دیگر هست: والله خلقکم و ما تعملون. نه تنها شما مخلوق خدا هستید، افعال شما هم مخلوق خداست. خب این مؤید نظر جبر هست، و الا برابر نظر مخالف جبر فعل ما مخلوق خود ما هست. ما مخلوق خدا هستیم ولی فعل ما مخلوق اراده خود ما هست. و همینطور آیه فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، که قتل مشرکین را مستند می کند به خدا، با اینکه به حسب ظاهر مؤمنین مشرکان را کشتند و تیر به طرف اونها پرتاب کردند، ولیکن آیه می فرماید شما اینها را نکشتید، خدا اینها را کشت. شما به طرف اینها تیراندازی نکردید، خدا به طرف اینها تیراندازی کرد. یا در آیه دیگر می فرماید یضل من یشاء و یهدی من یشاء، اون کس که گمراه میشه خدا او را گمراه کرده، اون کس هم که هدایت میشه خدا او را هدایت کرده. پس هدایت انسانها و گمراهی انسانها دست خودشون نیست، در اختیار خودشون نیست. هم مهتدی مجبور است بر این که مهتدی باشد، هم شخص ضال و گمراه مجبور هست ضال باشد. البته روایاتی هم از طرق شیعه آمده که ممکنه برخی از جبری ها به این روایات استدلال کنن. مثلا در حدیث قدسی این گونه آمده: یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء، کافی جلد 1 صفحه 152. یعنی من میخواهم که تو بخواهی کاری را انجام بدهی، اگر من نخواهم تو اون کار را انجام نمیدهی. یا در روایتی از امام کاظم علیه السلام نقل شده: ان لله ارادتین و مشیتین، ارادت و حتم و ارادت و عزم، ینها و هو یشاء و یأمر و هو لا یشاء. گاهی خدا نهی می کند از یک فعلی ولی می خواهد که اون فعل انجام بشود. گاهی امر می کند به فعلی ولی می خواهد اون کار انجام نشود. اما رأیت انه نها آدم و زوجته ان یأکلا من الشجره و شاء ذلک ولو لم یشاء ان یأکلا لما غلبت مشیتهما مشیت الله. خدا آدم و حوا رو نه کرد از خوردن درخت، ولی اراده کرد اونها بخورند. اگر اراده نمی کرد اونها بخورند نمی توانستند بخورند. و امر ابراهیم ان یذبح اسحاق ولم یشاء ان یذبحه ولو شاء لما غلبت مشیت ابراهیم مشیت الله. حالا اینجا اسحاق گفته شده یا اسماعیل، خداوند عم کرد او را، حضرت ابراهیم را به ذبح فرزندش، ولی نمیخواست که او ذبح کند. اگر میخواست او ذبح کند فرزندش را، نمیتوانست ابراهیم این کار را انجام ندهد. وسائل الشیعه جلد یک صفحه کافی، جلد یک صفحه 151 و توحید صفحه 60. ما جوابی که از این قسم اول میدیم اینه که بر فرض بعض این آیات و روایات یا همش ظهور در جبر داشته باشه، ما به مقتضای جمع بین این آیات و روایات و بین آیات و روایاتی که دال بر مختار بودن انسان هست باید جمع کنیم و از ظهور این آیات و روایات در جبر رفعیت کنیم. آیات و روایاتی داریم که دال بر مختار بودن انسان هست. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما به انسان راه رو نشون دادیم، حال او شاکر می شود و از این راهی که ما نشان دادیم می رود، یا کفران می کند و از این راهی که ما به او نشان دادیم نمی رود. و یا آیاتی که افعال رو به خود انسان نسبت داده، مثلا آیه می فرماد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر. مجرمین به گناه خود اعتراف کردند، پس وای به حال اینها که اصحاب جهنم هستند. اساساً عقاب شخص بر کاری که در اختیار او نیست و مجبور بر آن هست ظلم واضح عقلی است. پس مراد از و ما تشاؤون الا ان یشاء الله این میشه که اگر خدا نمیخواست که شما فاعل مختار باشید، شما هیچگاه نمیتونستید اراده کنید کاری رو انجام بدید. خدا خواسته که شما فاعل مختار باشید و حدوثاً و بقاءً فاعل مختار بودن شما به مشیت خداست. وانگهی معنای این که انسان فاعل مختاره این نیست که جمیع مقدمات فعل در اختیار اوست، بلکه به این معناست که انسان ملجأ و مجبور در ارتکاب فعل حتی بعد از تمامیت مقدمات آن نیست، و الا در موارد زیادی مقدمات فعل فراهم نمیشه و انسان توانایی انجام فعل رو نداره. مهم اینه که بعد از تمامیت مقدمات مجبور بر انجام فعل نباشه. پس و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اگر خدا نمیخواست مقدمات فعل رو فراهم نمیکرد، شما نمیتوانستید اون فعل رو انجام بدید. ولذا اون آیه دیگر که و ما کان لنفس ان تؤمن باذن الله معناش روشن میشه. یعنی اگر خدا اسباب توفیق ایمان رو فراهم نمی کرد، شما قادر بر مؤمن شدن نبودید. ولیکن خدا این اسباب را مثل بعث رسول ایجاد کرد. مردم دو گروه شدن، گروهی به اختیار خودشان ایمان آوردن، گروهی به اختیار خودشان ایمان نیاوردن. اون روایت هم که داره که نها آدم و زوجته ان یأکلا من الشجره و شاء ذلک، یعنی شاء ان یکون آدم و زوجته مختارین، خداوند حضرت آدم و حوا رو نکرد از خوردن از درخت، ولیکن خاص اونها این کار رو انجام بدن، یعنی مقدمات این کار رو برای اونها فراهم کرد، اونها رو فاعل مختار قرار داد، می توانست اونها رو عاجز بکنه، می توانست مقدمات فعل رو در اختیار اونها نگذاره. آیه فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، اصلا معناش اینه که غلبه بر مشرکین به امداد غیبی خدا بوده. نه اینکه اون کاری که شما کردید مستند به شما نیست. اگر قتل مؤمنین نسبت به مشرکین مستند به مؤمنین نیست، و قتل مشرکین هم مستند به مشرکین نیست، پس وحشی هم که حمزه را به شهادت رسان فعل وحشی نبود، فعل خدا بود، همون چیزی که یزید گفت الله قتله، خدا امام حسین را یا علی ابن الحسین را کشت. پس آیه مقصودش این نیست که هر فعلی که ما انجام بدیم مستند به ما نیست، مستند به خداست. پس این همه آیات فعل رو مستند کرده به مردم، از زانی و زانیه فجلدو کل واحد من هما مئت جلده، پس نعوذ بالله یکی بیاد بگه و ما زنا حاضر رجل، نعوذ بالله، از سارق و از سارقه فخت و عیدی همایی که بگه و ما سرقه. این آیه میخواد بگه غلبه اینها بر دشمن به امداد غیبی خدا بود، همونی که در آیه دیگه هست ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، راجع به یذل من یشاء و یهدی من یشاء، هم معناش این میشه که خداوند توفیق فراهم میکنه برای هدایت انسان، و اونی هم که گمراه میشه خدا مانع گمراه شدنش نمیشه. مبادئ و مقدمات افعال مردم به دست خداست، نه اینکه مردم ملجع و مجبورند در هدایت یا ضلالت. این راجع به این قسم اول، ان شاء الله راجع به اقسام دیگر در جلسه آینده بحث میکنیم. والحمد لله رب العالمین.